Ασέτρωσου μου κάνει. Μα ασέτρωσου, μα ασέτρωσου.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا اون استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی و
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دو فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هممیهنان عزیز عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. بنده عمادی هستم، کارشناس مجری برنامه افق‌های نو از رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان همراه هستم. همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال گذشته پس از برگزاری جشن 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیانیه مهم و راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی رو صادر فرمودند. امسال اولین سال روز صدور این بیانیه مهم و راهبردی هست. بر این اساس رادیو گفتگو در مجموع برنامه‌هایی در قالب برنامه افق‌های نو سرفصل‌های مهم این بیانیه مهم رو بررسی کرده. در این برنامه نیز با یکی از محورهای مهم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع استقلال. با ما همراه باشید.
در نظام جهانی به خصوص از نیمه دوم قرن 20 شاهد افزایش شمار کشورها و استقلال کشورها از دولت‌های استعماری بودیم. در این برهه استقلال به معنای داشتن حکومتی مستقل از قدرت‌های استعماری بود. با گذشت زمان مفهوم استقلال تحول معنایی داشته و به عدم مداخله کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر تغییر کرد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در طول 4 دهه گذشته همواره اصل استقلال را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم نیز استقلال را به عنوان یکی از 7 بند اصلی این بیانیه قرار داده و در تعریف آن عنوان کردند که استقلال ملی به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگوی قدرت‌های سلطه‌گر است. در همین حال ایشان فرمودند بدیهی است که استقلال نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود تعریف شود.
در این برنامه در خدمت جناب آقای سیامک باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام و از کارشناسان زبده روابط بین الملل هستیم، با همونطور که عرض کردم با موضوع استقلال و مفهوم شناسی استقلال در سیاست خارجی. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکی دارید با شنوندگان محترم، بفرمایید. بعد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب دارم به جناب علی و همکارانتون و همچنین ملت عزیز. انشالله امیدواریم که این بحث ما بحث خوبی در شکافتن مفهوم استقلال و پروسی که استقلال طی کرده برای شنوندگان ما مؤثر واقع بشه.
جناب آقای باقری، همونطور که مستحضر هستید، مفاهیم در روابط بین الملل و در حقوق بین الملل پس از پایان در واقع نظام دو قطبی و آغاز دهه 90 دچار تحول معنایی شده. این تحول معنایی به خصوص در آغاز سده جدید مشهودتر بوده. یکی از این مفاهیم مفهوم استقلال هست که نسبت به گذشته دچار یک تغییر در معنا شده. به طور مختصر بفرمایید که سیر تحول معنای استقلال در ادبیات روابط بین الملل چگونه بوده؟
همونطور که فرمودید، مفهوم استقلال و یا اصلا عین استقلال در تبار تاریخیش دچار تحولاتی شده. شاید خواستگاه اولیه استقلال رو جستجو کنیم برمیگرده به مبارزات ضد استعماری مردم در عرض بکنم این که کشورهای مختلف، عموما در کشورهای آسیایی و آفریقایی و همچنین در آمریکای به اصطلاح لاتین علیه استعمارگران صورت گرفته. در اون زمان مفهوم استقلال یک معنای ویژه و کاملا مشخصی داشت، اون این بود که بتوانند کشور خودشون رو از بیگانگان در واقع پاکسازی کنند، به نوعی در واقع استقلال برای طرد بیگانگان معنا پیدا می کرد. به عبارت دیگر در این زمان کشورها در واقع خودشون حق تعیین سرنوشتشون رو نداشتند، چرا که تحت استعمار کشورهای قدرتمند جهانی اون روز بودند. مبارزات ضد استعماری به جایی رسید به هر حال اینکه اکثر کشورها به استقلال خودشون از این حیث که دیگه بیگانگان بر سرنوشت اونها حاکم نبوده توفیق پیدا کردن و به عنوان اعضای سازمان ملل عضو این سازمان شدند. اما اینکه استعمار از درون کشورهای استعمار زده خارج شدند، استقلال به نظر میرسه که معنای دیگری بعد پیدا کرد. از اونجایی که استعمار نمیتوانست به اصطلاح دیگه به صورت مستقیم و حضوری حضور خودش رو در واقع در اونجا توجیه کند و اون مبارزه ضد استعماری دیگه امکان به اصطلاح حضور رو از اونها گرفته بود، اینها اومدن به سمت این که دولت‌های دست نشانده رو در این کشورها قرار دادن. دولت‌های دست نشانده یا وابسته دولت‌هایی بودن در واقع استقلال اونها استقلال ظاهری بود، اگرچه عضو سازمان ملل بودند و یک واحد به حساب با حاکمیت در روابط بین الملل شناخته میشن، اما در عمل اینها وابسته به کشورهای غربی و کشورهای قدرتمند بودند.
به عبارتی میشه گفت جغرافیای مشخص و متمایزی داشتن، اما در تصمیم سازی ها در حوزه های مختلف وابسته بودند.
دقیقاً بله، یعنی در واقع اونها عزم و اراده در تصمیم گیری های خودشون در قبال عرض بکنم این که سرنوشت خودشون در ارتباط با راهبرد و سیاست های بسان که خودشون نداشتن، به عبارت اینجوری اگر بگیم بهتر هستش، اونها استقلال از درون پیدا کردن، اما استقلال در بیرون رو که حاکمیت اگر بگیم دو پایه داره، حاکمیت به معنای این که کشورها در درون خودشون در واقع حق اعمال حاکمیت پیدا میکنند و در بیرون هم بایستی مانع هر نوع دخالت بیگانگان باشند، در نوع بیرونی خودشون همچنان دخالت ها ادامه داشت و دخالت هایی بود که اگرچه از نوع اشغالگری نبود، اما از نوع اشغال سیاسی بود، اشغال اقتصادی بود، یه اشغال فرهنگی بود. پس بنابراین عرض بکنم که در این زمان ما شاهد هستیم که مبارزات سیاسی و یا با هویت اقتصادی در میان ملت ها علیه همین استعمار نوین که گفته میشه صورت گرفت و دقیقاً انقلاب اسلامی علیه چنین در واقع وابستگی به قدرت های بین المللی بوده، اینها یعنی وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی و وابستگی فرهنگی بود و انقلاب اسلامی هم یک خیزشی بود علیه چنین وابستگی هایی. بنابراین ما در اینجا شاهد هستیم که ملت ها، بخشی از ملت ها استقلال مفهوم دوم خودشان به دست آوردن. در این مفهوم دوم یعنی طرد وابستگی های سیاسی، یعنی خودشون بتوانند تصمیم بگیرن بدون فشار و بدون اعمال در واقع دخالت های بیرونی.
آقای دکتر، یه اتفاقی که افتاده اینه که حتی برخی از اصولی که در منشور یو ان اومدن، در منشور ملل متحد اومده، مثل عدم مداخله، خب اینها هم دچار تحول معنایی شده. امروز ما شاهد این هستیم که در برخی از اصول مشخص منشور یو ان، منشور ملل متحد، دچار تغییر شده یا تغییراتی به وجود اومده. از جمله این اصول اصل عدم مداخله است. در گذشته اصل بر این بوده که در واقع در امور داخلی کشورها نباید مداخله کرد، اصل بر استقلال کشورها بوده. امروز این دچار تحول معنایی شده. مثلا ما در حقوق بین الملل مسئولیت برای حمایت رو داریم. این خودش سبب میشه که به نوعی در امور داخلی کشورها بتونن از بیرون مداخله کنن. علت اصلی تعدیل مفهوم عدم مداخله که به نوعی به اصل استقلال هم ضربه میزنه در چه مواردی؟
یک بخش موضوع برمیگرده به بیداری ملت ها در قبال عرض بکنم فشارها و دخالتهای بیگانگان به شقوق مختلف، و از سوی دیگر عرض بکنم این که جهان به هر حال متحول شد و مرزهای حاکمیتی، نه از مرزهای جغرافیایی، مرزهای حاکمیتی به واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی تا حدودی عرض بکنم این که از دست رفته، فلذا خود به خود این معنا رو به ذهن میرساند که آیا استقلال همچنان به اون معنای سابق خودش باقی مانده هست یا نه. بدون تردید با این معنا این گونه نیست، ولی از زاویه دیگری به نظرم این که به رغم این که گفته می شود که اون حق تعیین سرنوشتی که در منشور ملل متحد مطرح است و عدم بسیاری که دخالت دولت‌ها در کشورهای دیگر، ما در عمل همچنان این موضوع رو شاهد هستیم به طرق مختلفی، ولی بسیار ظریف‌تر و کنو قانونمندتر این دخالت‌ها صورت می‌گیرد. ما در برهه‌های مختلف داریم کشورهای قدرتمند از سیاست در واقع یک جانب گرایانه خودشون استفاده می‌کنند و چون قدرتشون بزرگ هست و جز مثلا که کشورهای از اون که ابرقدرت محسوب می‌شوند، اونها به رغم این که مفهوم استقلال از حیث کلاسیک و از حیث نظری دچار تحول شد و در دانشگاه‌ها معنای تحولی پیدا کرده، اما در حوزه پراتیک یا در حوزه عینیت و محیط عینی در واقع این رو ما شاهد هستیم که همچنان در واقع این نقض میشه، این موضوع استقلال از ناحیه دولت‌های بزرگ و معظم جهانی، به رغم اینکه همه این کشورها خودشون تحت ذیل منشور ملل متحد مسئولیت پذیر می‌دانند، اما در عمل مشاهده هستیم که کشورها برای اینکه کشور دیگر رو با خودشون همراه کنن، تحت فشار قرار بدن، از اهرم‌های مختلف استفاده میکنن، از جمله از اهرم‌های فشار اقتصادی که به وفور ما در دهه اخیر شاهد هستیم. نه تنها مثل کشور جمهوری اسلامی ایران دارن استفاده میکنن، شما ببینید کشورهای آمریکایی و اروپایی علیه روسیه هم استفاده میکنن، روسیه که بالاخره از یک سر جهت دارای مؤلفه‌های قدرت خیلی بالایی هستن، ولی علیه اعمال فشار اقتصادی میکنن. بدون تردید در یک بخش هایی از میکنم این که استقلال اونها رو دچار خدشه میکنن.
آقای دکتر، شما به نکته درستی اشاره کردید، این که با گذر زمان ملت ها بیدار شدن و تعدیل در مفهوم استقلال هم برای ممانعت از در واقع آگاهی و بیداری بیشتر ملت هاست. من میخوام به دو نکته دیگه اشاره کنم، یکی این که تأثیر جهانی سازی در این موضوع چیه، و دوم این که human rights، حقوق بشری که دارن مطرح میکنن، این هم خودش یه بستری شده برای این که در واقع او اصل استقلال نقض بشه و در امور داخلی کشورها دخالت صورت بگیره. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم سوال بسیار بسیار مهمی است. این همون نکته بسیار ظریفی هستش. ما میتوانیم این رو در چارچوب از اونم که نفوذ فرانوین به اصطلاح در عرصه روابط بین الملل تحلیل بکنیم، به این معنا که اگر سابقا کشورهای معظم جهانی به صورت‌های مختلفی اعمال قدرت می‌کردند علیه کشورهای رقیب خودشون اینها، اما الان این اعمال قدرت بسیار از بکنم این که لطیف و ظریف شده، به این معنا که از قدرت سخت استفاده نمی‌کنند، حتی از قدرت نیمه سخت هم استفاده می‌کنند، بهش میگن از قدرت نرم. یکی از وجوه قدرت نرم قدرت ساختاری هست. قدرت ساختی یا قدرت نهادی قدرتی هستش که عرض بکنم از طریق نهادسازی ها مثل همین عرض بکنم این که نهادهای بین المللی که ساخته میشه که در چارچوب در واقع گفتمان خود مثلا که دولت‌های سلطه‌گر یا دولت‌های نظام سلطه هستش، یا عرض بکنم این که نهادهای مثل عرض بکنم این که یا رژیم‌های مثل رژیم‌های عرض بکنم این که بین المللی مانند عدم تبعیض علیه زنان رو، اگرچه در واقع عنوان بسیار شکیل و زیبایی دارد، اما تمام مفاد این مثلا این که پیمان نامه بگونی هستش که به هر حال یک فرهنگ خاص به یک سیاست خاص رو تزریق میکنه. به همین ترتیب بحث حقوق بشر که شما فرمودید، حقوق بشر یک نوع در واقع یکسانسازی فرهنگی برای همه ملل رو یک جوری دنبال میکنه، کما اینکه ممکنه بحث قانون 23 رو که در مثلا که سالهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شده، اینها یکی از همین موارد هستش. در واقع اعمال در واقع قدرت نرم علیه کشورها و به نوعی در واقع عرض بکنم این که کشورهای غربی خصوصا در این خصوص فرهنگهای خودشون رو نفوذ میدن در کشورهای دیگه از طریق چنین ساختارسازی هایی، از طریق چنین اعمال رژیم های بین المللی.
شما به یه نکته اشاره کردید، من در واقع از خلال نکته هایی که حضرت علی مطرح میکنید زمینیم که یادداشت میکنم، واقعا درس دارم یاد میگیرم. یه نکته خیلی مهم هست به ذهنم رسید و اونم این که در واقع موضوعاتی مثل رژیم های بین المللی، خب مثل همین کنوانسیون حقوق زنان که مطرح کردید، یا پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی، پیمان نامه حقوق اقتصادی فرهنگی، اینها میشه گفت که حتی زمانی که در عصر جنگ سرد این پیمان نامه ها، این کنوانسیون ها، اینها تصویب شده، کاملا هدفمند برای در واقع اهداف، شما فرمودید که در واقع نفوذ فرانوین، برای استعمار فرانو، مسائل این شکلی امروزی به نظر میرسه که در واقع در نظر گرفته شده، درسته؟
بله دقیقا همینجوری هست. اینها کشورهای غربی به ویژه در اینجا میشه روی امریکایی‌ها هم تمرکز کرد، خصوصا بعد از جنگ سرد، پایان بسیار اینکه دو قطبی، جهان دو قطبی، امریکایی احساس کردن تنها ابرقدرت جهان هستند، اگرچه یک بخشی از کنوانسیون ها و پیمان نامه ها در دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شدند و کشورهای مختلف به هر حال که عضو این پیمان نامه ها شدند، از جمله مثلا پیمان نامه ای از اونم که MPT که نوع در واقع نابرابری در جهان هست، یعنی در واقع کشورهایی که برخوردار از هستی هستند، کشورهایی که برخوردار نباید بشن از هستی،
و پروتکلاش بعد از جنگ سرد بود دیگه.
بله پروتکلاش بعد از جنگ سرد، پروتکلاش هم باز به نحوی جهت چی بوده، جهت محدودسازی کشورها در اینکه اونها دستیابی به این فناوری نوین پیدا نکنن. جالب است در اینجا. اما در مورد اینکه بعد جنگ سرد هم مشاهده هستیم که نه تنها اون پیمان نامه های گذشته قوی تر شدن و بیشتر مورد پیگیری این قدرت ها قرار گرفت، یه سری به اصطلاح کنوانسیون های جدیدی بعد از این مشاهده هستیم که عموما هم در واقع حوزه فرهنگ رو اینها نشانه گرفتن، به جهت این هستش که پایه این موضوع رو بر این میدانن که اگه فرهنگ کشوری در واقع در مشت اونها قرار بگیره، بدون تردید وابستگی های بقیه به دنبال اون خواهد اومد. به تعبیر دیگر فرهنگ نوعی زیر ساخت حوزه استقلال محسوب میشه. اگر فرهنگ در واقع هر نوع بسنه که اختلالی در صورت بگیره، میتونه به راحتی استقلال اقتصادی و اختلال سیاسی رو کلا به هم بریزه.
شما به در قسمت قبلی فرمایشاتون به بحث قدرت نرم اشاره کردید، میشه گفت که در واقع هنجارمندسازی قدرت، یا در واقع هنجارسازی قدرت، یا در نظر گرفتن هنجارها به عنوان یک منبع قدرت، دقیقا با همین هدف تعدیل استقلال کشورها، به خصوص کشورهایی که هنجار مشخصی ندارن، یا اگر دارن در سطح نظام بین الملل هنجارساز نیستن، در نظر گرفته شده، درسته؟
بله دقیقا همینجوری هست. اینها همه مثلا این نو کنوانسیون ها نوعی هنجارسازی جهانی دارن میکنن. به عبارت دیگر اگر ما فرض بریم بگیم ما یک پروسه جهانی شدن داریم، تردیدی نیست و جامعه بشریت به سوی در واقع یک مرکزی در حال حرکت هستن، به هم نزدیک خواهند شد، این تردیدی نیست درش اینها، و ما با یک جهانی، با یک دهکده جهانی روبرو هستیم. اما در بین این موضوع، این قدرت‌های بزرگ از این فرصت و از این زمین‌ها به خوبی دارن استفاده می‌کنن و در قبال و در مسیر این موضوع جهان سازی رو دنبال می‌کنن. جهان سازی همین ازش که هنجارهای واحدی رو در جهان حاکم بشه، هنجارهایی که بتواند در واقع زائقه‌های مردم رو عین زائقه‌های مردم خودشون بکنن و از این طریق بتواند محصولات خودشون راحت‌تر بفروشن و عرض می‌کنم اینکه سیاست‌های خودشون راحت‌تر در واقع پیاده‌سازی بکنن. این نکته‌ای هستش که
درست آی دکتر درباره مطالبی که مطرح کردید میشه گفت تحولاتی که بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان رخ داده، بحث هنجار زدایی، اون هنجارهای پذیرفته شده عربستان که اونها رو داره در واقع به نوعی کنار میذاره، اینها هم از همون جمله برنامه‌هایی که به خصوص درباره یکی از کشورهایی که مدعی من قدرت جهان اسلامم به هر حال میزبان حرمین شریفین هست دیگه، داره جواب میده به نوعی.
بله، این نکته رو شما فرمودید، از زاویه دیگری میشه این رو تحلیل کرد. ما دو نوع هنجارسازی در جهان داریم از ناحیه قدرت سلطه صورت میگیره. یه هنجارسازی است که بسیار نرم و عرض بکنم اینکه قانونی به توسط نهادهای بین‌المللی داره صورت میگیره و عرض بکنم اینکه خیلی دیده نمیشه و بسیاری از نخبگان هم ممکنه اون رو تایید بکنن بدون اینکه متوجه باشن که لایه پنهان موضوع چه اتفاقی داره میفته. این یک مورد است. مورد دیگری هست که هنجارسازی از طریق زور داره صورت میگیره، نه منطق، و اون همون چیزی است که شما فرمودید. اون چیزی در خاورمیانه رخ داده دقیقاً هنجارسازی از منطق زور است. آمریکایی‌ها که وقتی اومدن در به اصطلاح اینکه چند سال قبل در داخل منطقه بر مبنای به اصطلاح اینکه حادثه 11 سپتامبر که یک بهانه‌ای بود ورود برای خاورمیانه و خاورمیانه رو تغییر بدن و خاورمیانه بزرگ رو، طرح خاورمیانه بزرگ رو مطرح کردن، در درون طرح خاورمیانه بزرگ این بوده که باید هنجارهای منطقه‌ای تغییر بکنند. مهمترین هنجارهای منطقه‌ای هنجارهای اسلامی بوده که مفهوم جهاد درش بوده، اینا مفهوم مبارزه درش بوده، و عرض می‌کنم که بایستی این مفاهیم در برنامه‌های آموزشی این کشور تغییر بکنه و نوعی عرض بکنم این که تحولاتی که در داخل این کشور هست باید تحول بکنه، یا اساساً این که کشورهای مثل عربستان چون سیستمشون بسیار بسته و استبدادی هست، این ممکن است در یک جا باز بکنه و انفجار ایجاد بشه و اون وقت عرض بکنم این که عربستان کلن از دستشون بره. برای اینکه مدیریت بکنن موضوع رو، فلزا یک نوع بسران که فضای باز فرهنگی، نه فضای باز سیاسی، یه نوع فضای باز فرهنگی رو در اونجا ایجاد میکنن. این فضای باز فرهنگی احساس میشد که نو در واقع یه نوع به اصطلاح تغییرات جدیدی در اونجا رخ میده و این تغییر جدید متأثر از جهانی شدن جهان سازی است. نه، این به نظرم که کاملا از یک موضوع اعمالی و به اصطلاح که از
تحمیلی با این نسبت بله، بله. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از سوالات مهمی که مطرحه اینه که مصادیق مختلفی از استقلال کشورها مطرحه، یعنی عملا استقلال کشورها یکسان نیست، متفاوته. نگاه صفر و صدی عنوان میکنن که نمیشه به مقوله استقلال کشورها داشت. به طور کلی شما چه نوع دستبندی از استقلال کشورها دارید، یا امروز چه نوع دستبندی از استقلال کشورها وجود داره؟ چون همه مثلا جمهوری اسلامی مشخصه وقتی بحث استقلال میکنه، تعریف استقلال از نظر جمهوری اسلامی مشخصه، اما این تعریف از دید عربستان متفاوته، از دید ترکیه متفاوته، از دید قطر متفاوته. به طور کلی چه دستبندی شما درباره استقلال سیاست خارجی کشورها دارید؟
بله، درست فرمودید. عرض بکنم این که جوهری استقلال مفهومی هست که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده، مثلا به زیبایی اینو مطرح شد. استقلال رو به معنای آزادی در مقیاس یک ملت مطرح کردن. یعنی اگر یک فرد آزاد هست، یعنی در واقع مستقل هست، میتوان شجاعانه حرف خودشو بزند، میتوان خودش تصمیم بگیرد، میتوان خودش ارتباط برقرار کند، اون چیزی که هست خودش تصمیم میگیرد، نه کسی دیگرش تصمیم بگیرند. این به معنای آزادی فردی است، اما آزادی به مقیاس از بکنم این که ملت همین معناست، یعنی یک ملتی که خودش روی پای خودش باشد، متکی به خودش باشد، مانعی در پیشرفت و رو به بسنان این که رشد او وجود نداشته باشد، از هر نوع دخالت و اعمال زوری در واقع بسنان این که پرهیز بکند یا از بکنم که نپذیرد. این در واقع همون آزادی خواهی به حریت،
نکته حریت چیزی هستش که در واقع جزء فطرت انسان هاست. مجموعه در واقع جوامع و کشورها متشکل از مجموعه انسان ها هستند، بنابراین این حریت برای کشورها هم صادق است، برای دولت ها هم صادق است. پس حریت یک امر به اصطلاح باطنی و فطری هست و هیچ کشوری و هیچ شخصی یا حتی گروه و سازمانی حاضر نیست که در واقع این حریت او زیر پا له شود. اینا بس، بنابراین این یک وجهی است که در همه دولت‌ها و همه نظام‌ها وجود داره و هر نظام یا هر کشور یا کشور دیگه رو در واقع دخالت می‌کنه، بلافاصله واکنش نشون میدن، بلافاصله مردم اونجا در واقع میان تظاهرات میکنن. شما شاهد هستید بسیاری از کشورها رو به این صورت وقتی شاهد به صورت یک مداخله میشن بلافاصله این تظاهرات صورت میگیره. پس این از این طرف. اما عرض بکنم این که ما در به اصطلاح که سالهای اخیر شاید یک بحث‌هایی هست در این موضوع با اون این معنا هستش که برخی اومدن در واقع به صورت صفر صدی به حوزه استقلال نگاه میکنن و بر مبنای این نگاه صفر صدی تجویزهایی برای دولت‌ها انجام میدن. با اون این هستش که میگوین یا نفی استقلال، یعنی منتهی الیه دو سوی یک به اصطلاح که استقلال واقعی و حقیقی رو مطرح میکنن، استقلال یا مطلق یا انزوا در واقع درشنا. این عرض بکنم این که دقیقاً یک امر نادرست و غیر واقعی هست. من منظرم که استقلال یک امر نسبی است، همونطور که شما فرمودید یک امر نسبی است. کشورها بله، کشورها در تعامل با یکدیگر نیازمند به یکدیگر هستند، همچنان که جوامع وقتی شکل گرفت ضرورت شکل گیری جوامع به جهت نیازمندهایی که با همدیگر داشتن جوامع شکل گرفت. جوامع بین‌المللی هم باز به همین صورت هستش، ما نه با جوامع بین‌المللی سر کار داریم و این چون ها با اینا نیازمند یکدیگر هستند، فلزو عرض بکنم نیاز به روابط متقابل دارن، یک نوع وابستگی متقابل بین اونها وجود دارد. درسته؟ پس بنابراین وابست استقلال چی هستش؟ یک امر نسبی هست. اما در این امر نسبی کشورهایی که در به اصطلاح امور اساسی و کلیدی خودشون اتکایی به خودشون داشته باشن ضربه پذیر میشوند، تاب آوری اونها پایین خواهد اومد و با کوچکترین تکانهای بین‌المللی در واقع اونها دچار آسیب و دچار به اصطلاح اینکه آشوب خواهند شد. پس بنابراین استقلال برایشون از این جهت بسیار مهم است و این موضوعی هستش نه تنها فقط اینکه در به اصطلاح اینکه ادعای خاصی بگویم، بلکه بحث استقلال یک بحث جدی در حوزه کلاسیک هستش که گفته می شود که شاید در این خصوص تئوری های بسیار زیادی هم مطرح شده و هنوز هم که هست. موضوع استقلال خصوصا تو بحث استقلال اقتصادی یک حرف اول در جوامع و ملت های مختلف میزند و اونهایی که در واقع نفی استقلال رو مطرح میکنن برام فعلا یک آرزو هست موضوع نفی استقلال.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز، همکاران محترم ما اشاره میکنن که باید یک فاصله کوتاهی از شما عزیزان بگیریم و بعد مجددا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. آقای دکتر باقری، در سوال قبلی به این موضوع ما اشاره کردیم که استقلال نزد کشورهای مختلف متفاوته، هر کسی یک یا هر کشور یک تعریف متفاوت از استقلال داره و همونطور که حضرت عالی هم در واقع مطرح کردید نگاه صفر و صدی نمیشه بهش داشت. یکی از موضوعاتی که برای جمهوری اسلامی ایران بسیار از اهمیت هست و در بیانیه گام دوم هم به عنوان یکی از سرفصل ها رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردن و خب طی 40 سال گذشته 41 سال گذشته همواره هم مد نظر قرار داشته و به طور جدی هم مورد ملاحظه قرار گرفته که رعایت بشه بحث استقلال بود. اما خب انتقادهایی به این در واقع معقوله در سیاست خارجی ما مطرح میشه. برخی از منتقدین عنوان میکنن آنچه که امروز در عرصه سیاست خارجی ما وجود داره استقلال نیست. چرا؟ چون همونطور که حضرت علی هم مطرح کردید بحث انزوا مطرح میشه. عنوان میکنن که استقلال زمانی استقلال هست که منافع اقتصادی کشور هم تامین بشه. با این استقلالی که ما داریم عملا داریم کشور رو به سمت در واقع انزوا پیش میبریم، نه استقلال، و در کنار اون به صورت متعاقب و نتیجه این موضوع اینه که منافع اقتصادی تامین نخواهد شد و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز ما هم برمیگرده به این نوع نگاه به استقلال. نظر شما درباره این